هفت بعد از ظهر در تهران، پایتخت ایران. اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام و درود، دست شما به خیر. خوش آمدید به این مجله. فهیمه خضری هستم. شما شنونده همراه رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، ایران هستید یا خارج از ایران، از اینکه ما رو انتخاب کردید و برای دریافت خبرها به ما اعتماد دارید خیلی سپاسگزارم. سه‌شنبه است 27 اردیبهشت ماه، 17 ماه می. یک ساعت برنامه زنده پیش روی ماست. گزارش‌هایی که همکارانم آماده کردند رو در کنار هم خواهیم شنید. پیش از اون اما من سلام می‌کنم به همکارم هانا کاویانی که اینجا نشسته در استودیو کنار من و منتظر تا نوبت به خبرها برسه. امروز برای دریافت تازه‌ترین خبرها تا مجله نیمه شب همراه با هانا خواهیم بود. هانا کاویانی.
با سلام به تو فهیمه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از گفتگو با فرستادگان معمر قذافی در مسکو گفت دولت لیبی باید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را رعایت کند. آقای لاوروف افزود مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت هر گونه عملیات خشونتبار ارتش لیبی علیه غیر نظامیان باید متوقف شود. روسیه مخالف عملیات ناتو در لیبی است و می‌کوشد میان دولت لیبی و شورشیان آتش بس برقرار کند. روسیه ابراز امیدواری کرده است که به زودی میزبان نمایندگان شورشیان نیز باشد. وزارت خارجه ایران گزارش سازمان ملل متحد درباره تبادل فناوری موشک‌های دوربرد بین ایران و کره شمالی را بی اساس خواند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در این زمینه خودکفاست و نیازی به این کار ندارد. کارشناسان سازمان ملل در گزارشی محرمانه به شورای امنیت این سازمان از شواهدی دایر بر همکاری ایران و کره شمالی در این زمینه از طریق یک کشور همسایه کره شمالی خبر دادند. گفته می‌شود منظور دور از کشور همسایه چین است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه همچنین از پاسخ صریح به پرسش مربوط به محل نگهداری دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تلویزیون الجزیره خودداری کرد. رامین مهمان‌پرست تنها گفت که ظاهراً این خبرنگار گذرنامه آمریکایی و کانادایی هم دارد، اما ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد. او افزود که ایران در حال پیگیری مسئله است. سفارت سوریه در واشنگتن در 20 اردیبهشت ماه اعلام کرد که دوروتی پرواز پس از ورود به فرودگاه دمشق با گذرنامه ایرانی که تاریخ انقضای آن گذشته بود، همراه کنسول ایران در دمشق به تهران فرستاده شده است. خبرهای رسیده از تهران حاکی است که تقیه رحمانی روزنامه‌نگار و از فعالان ملی مذهبی بار دیگر زندانی شده است. آقای رحمانی 24 ساعت پیش از آن پس از مدتی حبس به قید وثیقه آزاد شده بود. بر پایه گزارش‌ها به تقیه رحمانی گفته شده است که باید برای امضای صورت جلسه آزادی خود به دادسرای مستقر در زندان اوین برود، اما به جای آزادی او را بار دیگر زندانی کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ممنوعیت خروج از کشور محمد رسولوف کارگردان سینمایی ایران لغو شده است. این خبرگزاری از قول ایمان میرزازاده وکیل آقای رسولوف نوشته که پرونده موکلش همچنان در مرحله تجدید نظر است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی فردا چهارشنبه برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای به کویت می‌رود. در پی اعلام کشف یک شبکه جاسوسی برای سپاه پاسداران در کویت و محکومیت چند تن در این ارتباط، کویت و جمهوری اسلامی عده‌ای از دیپلمات‌های یکدیگر را در اقدامی متقابل اخراج کردند. و الیزابت دوم ملکه بریتانیا در سفری تاریخی امروز همراه همسرش شاهزاده فیلیپ وارد دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند شد. این نخستین سفر اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا به جمهوری ایرلند از هنگام استقلال این کشور در سال 1921 میلادی است.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که پیش روی شماست. باز هم سازمان ملل گزارش تازه‌ای داده. گزارش تازه‌ای از تخلفات ایران و کره شمالی در نقض تحریم‌های بین‌المللی، ایران، کره شمالی و چین و خرید و فروش موشک.
سوالات زیادی در غرب به خصوص در مورد مؤثر بودن این موشک ها هست که خب ایران مدعی است این موشک ها دارای توان بسیار بالایی هستند و به هدف به خوبی برخورد می کنند.
آقای احمدی نژاد میگوید تا پایان امسال، همین امسال، 2 میلیون فرصت شغلی تولید خواهد شد. این 2 میلیون فرصت شغلی یعنی روزی چند شغل؟ حساب نکنید. در این مجله آرش حسن نیا جواب این سال رو خواهد داد.
یکی دیگر از مهمترین طرح‌های دولت که به لطف خدا به زودی آغاز خواهد شد، نهضت سراسری ایجاد اشتغال برای جوانان عزیز.
و تشدید فشارها بر دراویش گنابادی در ایران، در این باره هم خواهید شنید. همه اینها و البته بیش از اینها در این مجله، مجله شامگاه رادیو فردا. همراه باشید با ما تا پایان این مجله و با ما شریک باشید این مطالب رو. یک سال بعد از انتشار اولین گزارش هیئت ناظر سازمان ملل بر اجرای تحریم‌ها علیه ایران و کره شمالی، گزارش دیگری در زمینه تخلفات این دو کشور به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده. گرچه اتهام‌ها فقط محدود به این دو کشور نشده و این بار پای چین هم به نوعی به این قائله کشیده شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه گزارش هیئت ناظر سازمان ملل درباره مبادلات موشکی میان ایران و کره شمالی را رد کرد. بنابر گزارشی که هیئت ناظر بر اجرای تحریم‌ها در سازمان ملل ارائه کرده، کره شمالی با سرپیچی از تحریم‌های این سازمان سرگرم مبادله فناوری و قطعات موشک‌های بالستیک با جمهوری اسلامی است. رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه مطالب مندرج در گزارش این هیئت 7 نفره را خبرسازی در جهت اهداف خاص خواند و توانایی و دانش فنی ایران را در حدی خواند که بی‌نیاز از تأمین قطعات موشکی توسط کشورهای دیگر است. در گزارش تهیه شده توسط هیئت ناظر سازمان ملل تأکید شده که این مبادلات از طریق کشور سوم صورت می‌گیرد. اگرچه در این گزارش نامی از این کشور ثالث برده نشده، ولی به گفته شماری از دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل در نیویورک، این مبادلات از طریق کشور چین صورت می‌گیرد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه بررسی این گزارش را آغاز می‌کنند و در صورت توافق تمامی اعضا نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد. نخستین گزارش هیئت کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌ها علیه کره شمالی و ایران در ماه می سال گذشته میلادی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد، ولی به دلیل مخالفت‌های اولیه چین کار انتشار آن تا 5 ماه پس از آن به تأخیر افتاد. همزمان با ارسال این گزارش به شورای امنیت سازمان ملل، 4 تن از سناتورهای آمریکایی نیز روز دوشنبه در نامه‌ای به وزارت دفاع آن کشور پنتاگون، افراد و سازمانهایی در چین، کره شمالی و روسیه را متهم کرده اند که ایران را در راستای دستیابی به خودکفایی در زمینه تولید موشک‌های بالستیک کمک می‌کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود. اما در دنباله این گزارش این پرسش به وجود میاد که همکاری ایران و کره شمالی در زمینه فناوری موشکی اصلا در چه حدی است و از کی شروع شده؟ همکار دیگرم مهتاب وحیدی راد برای دادن پاسخ به این پرسش به سراغ یک کارشناس نظامی رفته، هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور استراتژیک کالج نظامی کانادا.
رابطه بین کره شمالی و ایران در زمینه ساخت موشک و تکنولوژی موشکی سابقه نسبتاً طولانی است. همه چیز از زمان جنگ عراق علیه ایران شروع شد که ایران در وضعیت مناسبی از نظر نظامی قرار نداشت. در نتیجه در اون زمان سفری صورت گرفت به وسیله چند تن از رهبران جدید ایران و از جمله آقای رفیق دوست که در اون زمان در سپاه پاسداران بوده به لیبی، و معمر قذافی چند فروند موشک اسکاد ساخت شوروی به مهمانان ایرانیش تحویل داد و باز به گفته آقای رفیق دوست و دیگران ایران یکی از این موشک ها رو، حداقل یکی از اینها رو باز کرد، بعد برای آشنایی به چگونگی ساختار اون و همه چیز از اینجا شروع شد. بعد به تدریج که جنگ پیش میره ایران با کره شمالی همکاریاش رو شروع میکنه. کره شمالی به ایران موشک های رو میفروشه که این موشک ها هم همون ساخت شوروی هستن، موشک های اسکاد هستن که نسل های پیشتره همین موشک شهاب 3 هستند که از جمله بهترین موشک‌های ایران امروز به حساب میاد.
آقای حسن یاری، گزارش سازمان ملل این سوال رو پیش میاره که توان واقعی موشکی ایران چه اندازه است؟
ایران امروز دارای توان موشکی است که برد اونها حدود 2000-2500 کیلومتر، یعنی که تا قسمت‌های از اروپا رو تحت پوشش قرار میدن. سوالات زیادی در غرب به خصوص در مورد مؤثر بودن این موشک ها هست که خب ایران مدعی است این موشک ها دارای توان بسیار بالایی هستند و به هدف به خوبی برخورد می کنند، یعنی اینکه فاصله چندانی با هدف ندارند بعد از پرتاب. در نتیجه ظاهرا توان موشکی ایران توان بالایی است.
آقای حسن یاری، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در آمریکا هم اشاره کرده به سپاه پاسداران به عنوان یک حلقه مشخصی در ایران که در برنامه اتمی ایران دست داره و خبر داده از اینکه تحریم‌های بیشتری در حال بررسی هست علیه سپاه پاسداران. فکر می‌کنید که تحریم‌های جدید چقدر بتونه اثر بگذاره؟
خب اگر که تحریم‌ها افراد خاصی رو مورد هدف قرار بدن، میتونن در مورد اون افراد لااقل تاثیرگذار باشن، به خصوص اگر افرادی که مورد هدف این تحریم ها هستن در بانک های خارجی پول نهفته داشته باشن و یا اینکه در زمینه تجاری با شرکت های خارجی داد و ستد داشته باشن. از اونجایی که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان مورد تحریم قرار داده آمریکا، خب اون میتونه موثرتر باشه، به خاطر اینکه به هر تقدیر یک مجموعه است از دولت جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه به نوعی تحریم دولت جمهوری اسلامی ایران هم هست. خب این تحریم ها میتونن موثر باشن در زمینه ارسال تسلیحات به ایران، در زمینه تبادل فناوری نظامی با ایران. این تحریم ها به خصوص در زمینه بانکی و در زمینه پوشش بیمه‌ای حساب باز کردن سرمایه گذاری ها و داد و ستد با بانک های خارجی بسیار موثر هستن.
برمیگردم به گزارش سازمان ملل که گفته شده تبادل تجهیزات موشکی بین ایران و کره شمالی از طریق کشور ثالث و احتمالاً چین انجام شده، در حالی که چین خودش از اعضای شورای امنیت سازمان ملل هست. نظر شما در این باره چیه؟
چین همواره دو پهلو بازی می‌کرده، از یک طرف با ایران به دلیل نیاز چین به انرژی نفت و گاز سعی می‌کرده رابطه خوبی داشته باشه و همچنین به خاطر اینکه ایران به دلیل تحریم‌ها روابط تجاری نسبتاً مشکلی با دیگر کشورها به خصوص کشورهای غربی داره، در نتیجه بازار ایران به نوعی برای چینی‌ها بازگذاشته شده و چین نهایت استفاده را از چنین امری می‌کنه.
ارتباط بین تولید موشک‌های بالستیک با برنامه هسته‌ای ایران چی هست؟
به طور کلی کشورهایی که دارای توان موشکی بالایی هستند، از جمله چین، روسیه، آمریکا و حتی کره شمالی، این توان موشکی رو این کشورها در خدمت سلاح‌های هسته‌ایشون قرار میدن، به این معنا که کلاهک‌های هسته‌ای رو بر سر موشک‌ها میتونن سوار بکنن که این تهدیدی جدی برای کشورهای رقیب اینها و یا کشورهایی است که ممکنه که در آینده با اینا روابط مشکلی داشته باشن.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد بود با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور استراتژیک کالج نظامی کانادا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما اگر محمود احمدی نژاد بخواهد وعده خود در ایجاد اشتغال 2 میلیون نفر را تا پایان سال محقق کند، باید روزی 6850 شغل ایجاد کند، یعنی تا اینجای کار باید بیش از 400,000 شغل ایجاد شده باشد. آرش حسنیا گزارشی دارد درباره این ادعای رئیس دولت و راه‌های تحقق آن.
مشکلات اقتصاد ایران همان است که بود. دو سال قبل محمود احمدی نژاد در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری از بیکاری و حل مشکل بیکاری گفت.
ما برنامه‌هامون برای آینده روشنه. مهمترین برنامه‌های ما اشتغال، مسکن، ازدواج، تولید، همه زیرساختاش الان آماده است. طرح اشتغال ما امسال سال شکوفاییشه.
کمی بعدتر محمود احمدی نژاد در جمع مردم خرمشهر یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران را از زبان مردمی شنید که در میانه سخنرانیش فریاد می زدند.
خرمشهر عزیز را دولت در خدمت شما با برنامه های گسترده با همت جوانهای عزیز خرمشهر و خوزستان انشاءالله ریشه بیکاری رو از خوزستان خواهد کند.
اما بیکاری ریشه کن نشد. محمود احمدی نژاد چند ماه بعد وقتی به رشت رفته بود باز چنین وعده هایی داد.
یکی دیگر از مهمترین طرح‌های دولت که به لطف خدا به زودی آغاز خواهد شد نهضت سراسری ایجاد اشتغال برای جوانان عزیز ایران زمین است.
این حرف ها به معنای آن بود که مشکل همان است که بود. این بار اما محمود احمدی نژاد در نخستین دقایق سال 90 وعده‌ای تازه به بیکاران ایرانی داد که از بهار پارسال تا کنون گزارشی از تعداد آنها منتشر نشده است.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت.
محمود احمدی نژاد اما بر رقم ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 اصرار دارد.
اعلام شد که انشالله 2.5 میلیون شغل باید ایجاد بشه. ممکنه در ذهن بعضی بیاد که آقا آخه 2.5 میلیون شغل خیلی زیاده. شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2.5 میلیون شغل آماده است.
همین اصرار باعث شده تا این وعده با واکنش کارشناسان اقتصادی همراه شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفته برای رسیدن به این رقم از اشتغال باید دست کم رشدی 20% در اقتصاد را تجربه کرد. حالان که نرخ رشد اقتصادی 3 سال است اعلام نشده و آخرین گزارش از نرخ رشد اقتصادی ایران را صندوق بین المللی پول اعلام کرده، چیزی در حدود 0%. احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد میگوید رشد 20% در اقتصاد ایران محال است.
از نظر تئوریک ما میدونیم که با تغییر یا افزایش یک امکان اقتصادی توی جامعه نمیتونیم همه عوامل رو تغییر بدیم. مثلا وقت رشد اقتصادی رو فقط دگرگون کردید، افزایش دادید، احساس بکنید همه متغیرها مثلا مثبت میشن. اینطور چیزی امکان نپذیره. بلکه شما اگر یک متغیر رو اضافه بکنید و بقیه متغیرها ثابت باشن یا هماهنگ نباشن با اون متغیر، در واقع عوارض منفی میچربه و عوارض مثبت. از نظر تجربی هم اگه ما بخوایم نگاه بکنیم ببینیم که هیچ کشوری در جهان امروز نمیتونه ادعا بکنه و تجربه ما در قرن اخیر هم نشون نمیده که بتونه با چون برنامه‌های 2.5 میلیون شغل در یک سال ایجاد بکنه، اونم اقتصادی که تکیه‌گاهش دولت باشه، دولتی که به هر حال رانتیه و از اقتصاد نفتی برخورداره، پول نفت رو که بسیار نوسان پذیر است اینها رو به کار بگیره برای ایجاد 2.5 میلیون شغل و اون هم در یک سال.
شمس دین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم انتظاری کمتر از اقتصاد ایران دارد. او به دنبال رشد 8% است و برای این مهم به تجهیز مالی سالانه 240 هزار میلیارد تومانی می اندیشد. از احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد میپرسم آیا اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و در پی آن کاهش نرخ بیکاری نیازمند تجهیز مالی و تزریق منابع جدید است؟
اقتصاد ایران لااقل در این 40 سال اخیر هیچ وقت مشکل نقدینگی نداشته. در عوض میشه ادعا کرد که موقعی که نقدینگی زیاد بوده در دست دولت، اتفاقا برآوردهای من نشون میده که بیکاری زیاد شده. به این دلیل که با گشاده دستی دولت، ناکارا شدن بروکراسی و دستگاه اداری و استخدامهای بیجا برای پوشوندن بیکاری و همزمان واردات، این به بیکاری دامن زده و آمارهای موجود هم همینو تایید میکنه. از دهه 50 تا الان این تزریق نتونست اشتغال پایدار ایجاد بکنه.
محمود احمدی نژاد برنامه‌ای برای ایجاد 2.5 میلیون شغل ارائه نکرده است، اما اگر برنامه دولت آنگونه که وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد گفته تزریق منابع مالی تازه‌ای به اقتصاد ایران باشد، باید رشد فزاینده نرخ تورم ناشی از افزایش نقدینگی را انتظار کشید که طعم تلخ بیکاری را برای بیکاران ایرانی تلخ‌تر می‌کند.
آرش اسنیا بود و گزارش تحلیلی که شنیدید درباره راهکارهای ایجاد اشتغال 2 میلیونی تا پایان سال که وعده آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do they fund or
alle Menschen in Deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما در ایران همزمان با احضاریه‌ای که حدود یک ماه است از سوی دادستانی گناباد برای نورعلی تابنده قطب درویشان سلسله نعمت اللهی صادر شده، فشارهای حکومتی همینطور که از ایران خبر میرسد بر پیروان این سلسله شدت گرفته. خانم سودابه قائمی یکی از سخنگویان سلسله نعمت اللهی است در اروپا و با همکار ما شهرام میریان گفتگو کرده، از احکامی گفته که به تازگی علیه 14 نفر از درویشان در ایران صادر شده. بشنویم.
روز 25 اردیبهشت ما 14 نفر از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی برای گرفتن حکمشون به دادگاه احضار میشن و حکمی که برای این 14 نفر بریده شده 3 ماه زندان تعلیقی و 25 ضربه شلاق هستش.
خانم سودابه قائمی، لطفاً بگین که این 14 نفر رو که اشاره کردین به چه جرمی احضارشون کردن؟
این 14 نفر به دنبال اعتراضی که سال گذشته در مقابل دادگستری شهرستان بیدخ بوده و 120 نفر دستگیر شده بودند و بعد آزاد شده بودند و الان بعد از یک سال دوباره اینها به دادگاه احضار شدند، که البته از این 120 نفر الان 7 نفر اونها در زندان مشهد هستند و الان در ادامه اون این 14 نفر حکم برای اونها صادر شده در رابطه با همون اعتراضی که در دادگستری بیدخ داشتن برای جلوگیری از دفن اموات در مزار سلطانی.
یعنی در واقع مقام‌های دادگستری سری شهر بیدخت خواسته بودن که جنازه‌ای در صحن مزار سلطانی دفن نشه و اینها اعتراض کرده بودن به این موضوع. بله،
کاملا درسته. و این مکان البته میشه گفت که مکانی هستش که بیش از 100 سال اموات رو در اونجا دفن میکنن، ولی متاسفانه از سال گذشته به این طرف هستش که رژیم اعلام کرده که اینجا غیر بهداشتی هستش و اجازه دفن اموات در این مزار نیست. البته خب قابل توجه، در دانشگاه‌های ما بهداشتی هستش که اموات رو دفن کنن، ولی در جایی که بیش از 100 سال محل دفن اموات بوده غیر بهداشتی احضار میشه.
خانم سودابه قائمی، ما با خبر شدیم که برای برپایی مجالس مذهبی در خانه ها هم از سوی مقام های قضایی جمهوری اسلامی اقداماتی علیه درویشان صورت گرفته.
بله، مجالس دراویش نعمت اللهی گنابادی که شبهای جمعه هستش و شبهای دوشنبه در حسینی ها برگزار میشه، ولی در شهرستان ها که کوچیکتر هستن و حسینی ندارن در منازل شخصی برقرار میشه. خیلی از شهرستان های ایران متاسفانه از طریق تماس های تلفنی مورد تهدید قرار گرفتن که شما حق و اجازه داشتن مجالس رو ندارید.
خانم سودابه قائمی، از آغاز همین اردیبهشت ماه جاری در خبرها آمده بود که بیش از 5000 تن از درویشان برای آن که از طرف نیروهای دولتی آسیبی احتمالاً به مزار سلطانی وارد نشه در صحن همین مزار گرد آمده بودند. آیا این حضور درویشان در صحن مزار سلطانی همچنان ادامه داره؟
بله، بیش از 15 روز این تحصن گسترده ادامه داشت و بیش از 5000 نفر شبانه روز در اونجا بودند. خوشبختانه کماکان این تحصن البته خب با تعداد کمتری ادامه داره و به محض اینکه مشاهده بشه که رژیم داره تندروی دیگه‌ای رو شروع میکنه و یا اینکه بخواد دوباره احضاریه جدیدی برای قطب سلسله بفرستن جناب دکتر نورعلی تابنده، یا اینکه تهدید به تخریب داشته باشن، دوباره این تحصن ادامه خواهد داشت، ولی به صورت بسیار بسیار گسترده تر.
شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ساعت 7:23 هست در ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از اینکه ما رو همچنان همراهی میکنید سپاسگزارم. حالا در این فرصت زمان مختصری هم هست که با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان همشگی رادیو فردا رو که با ما تماس میگیرید و ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون میکنید بشنویم. پیش از اون یادآوری میکنم شماره پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ 00420221124113 و در واشنگتن 201-202-8287-220. بشنویم با هم دیدگاه شما رو.
من از شما یه خواهش دارم، اینه که ببینید جمهوری محبوب ما اینقدر توهین نکنید. تنها کسی که فکر ملت این آقای احمدی نژاد، من خودم مورد رضوام قرار گرفتم، این نامه هم نوشتم خدمت ایشون، ایشالله ایشون جواب به من میده. اسم من محسن کریمی است از خمین. امیدوارم پیام منو پس کنید و اینقدرم به آقای احمدی نژاد گیر ندید.
آقای احمدی نژاد، تعریف شما از فرد چیست؟ چطور به خودتون اجازه میدید که میگید هیچ کس تو این کشور گرسنه نیست؟ واقعا اینقدر از مردم فاصله گرفتید که نمیدونید در چه وضعیت اسفباری زندگی میکنن؟ دو هفته ما یک کیلو میوه نتونستیم برای بچه‌مون بخریم. چرا این دروغ‌ها را میگید؟ اگر واقعا نمیدونید مردم در چه وضعیت زندگی میکنن، یه رسانه در اختیار مردم قرار بدید تا ما نظراتمون رو بگیم. محمود هستم از شهرستان خمینی.
هر چی بزنید که حرفتون عمل داشته باشه، این زندانیان برام کمک کنید رهاش بکنید. خدا وکیلی ظلم 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 ظلم.
آقای سید خراسانی که جنگ زرگری را انداختید و خودت را نایب امام زمان و رهبر مسلمین اعلام میکنی، در بیخ گوش ایران یک کشور مسلمانی به نام آذربایجان که زنانشان برای کشورشان در دنیا افتخار می آفرینند و پرچم کشورشان را بالا می برند، ولی شما در ایران خامنه ای زنان را در وسط کویرها زندان انداختین. آیا این اسلام شماست؟
آقایان، شما که می توانید رسیدگی کنید، فیش برق آب برق ما اومده 650,000 تومان، ما حالا از کجا بیاریم بدیم؟ با این احمدی نژاد ما حالا چیکار بکنیم؟ خود این یارانه برانداخته.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
بسیار خوب، در اینجا فرصت هست که با هم بپردازیم به خبرهای ورزشی دنیای پرشور ورزش با همکارم فریبرز غریب.
در حالی که ورزش ایران سال پرکار و شلوغی را پیش رو دارد، تکلیف تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش هنوز روشن نشده و دعوای مجلس و دولت بر سر این موضوع ادامه دارد. پس از اظهارات دو روز پیش محمود احمدی نژاد در مورد تشکیل کمیته ویژه مجلس و دولت برای رفع ابهامات موجود برای تشکیل وزارت ورزش، امروز مقداد نجف نژاد عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر در این مورد گفت ابهامی در قانون وزارت ورزش وجود ندارد و درخواست رئیس جمهور قانونی نیست. پایان نقل قول. بخشی از برنامه تلویزیونی ورزشی 90 سیمای جمهوری اسلامی دیشب به ناصر حجازی، اسطوره فوتبال ایران و تیم استقلال اختصاص داشت. حجازی که چند مدتی است با بیماری سختی دست و پنجه نرم می‌کند، در برنامه 90 دیشب از اهالی فوتبال به خاطر حمایت‌هایشان از وی تشکر کرد و وضعیتش را نسبت به قبل بهتر توصیف کرد. اسامی بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال بزرگسال و امید ایران برای آغاز مرحله جدید اردوی آماده سازی روز چهارشنبه از سوی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی اعلام می‌شود. تیم بزرگسال ایران در راه صعود به جام جهانی 2014 برزیل تیم نچندان مطرح مالدیو را پیش رو دارد، اما تیم امید برای راهیابی به المپیک لندن باید با تیم عراق دیدار کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داورانی از ژاپن و کره جنوبی را برای قضاوت بازی تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن در برابر حریفان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان انتخاب کرد. توماماساکی از ژاپن بازی روز سوم خرداد سپاهان با بنیادکار ازبکستان را سود می‌زند و چوی میونگیونگ از کره جنوبی قاضی دیدار روز چهارم خرداد ذوب‌آهن با النصر عربستان است. سرمربی تیم ملی فوتسال ایران اولتیماتوم داد که اگر تا روز چهارشنبه قرارداد جدیدش از سوی فدراسیون فوتبال رسما امضا نشود، ملی پوشان فوتسال ایران را در تورنمنت چین همراهی نخواهد کرد. حسین شمس امروز در گفتگو با مهر گفت 5 ماه از اتمام قرارداد قبلیش با فدراسیون می‌گذرد، اما هنوز قرارداد جدیدش امضا نشده. و در فوتبال انگلیس امشب در آخرین بازی هفته 37 لیگ برتر، منچستر سیتی در صورت پیروزی بر استوک سیتی جای آرسنال در مکان سوم جدول را تسخیر خواهد کرد. در لیگ برتر جزیره شیاطین سرخ با 77 امتیاز قهرمانیشان را مسجل کردند و آبی‌های چلسی هم با 71 امتیاز تیم دوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رو با هم ادامه میدیم. این نیمه دوم مجله شامگاهی است. اگر تازه به ما پیوستید سلام و خوش آمدید، و اگر که از قبل با ما بودید و حالا وارد نیمه دوم مجله شدید همراه ما، سپاسگزارم از همراهیتون. پیش از اینکه مجله رو با هم ادامه بدیم، همکارم هانا کاویانی بازگشته به استودیوی خبر، با هم خبرها رو میشنویم و ادامه مجله رو با هم ادامه میدیم.
با سلام مجدد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از گفتگو با فرستادگان معمر قذافی در مسکو گفت دولت لیبی باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را رعایت کند. آقای لاوروف افزود مطابق قطعنامه های شورای امنیت هر گونه عملیات خشونت بار ارتش لیبی علیه غیر نظامیان باید متوقف شود. وزارت خارجه ایران گزارش سازمان ملل متحد درباره تبادل فناوری موشک‌های دوربرد بین ایران و کره شمالی را بی اساس خواند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در این زمینه خود کفاست و نیازی به این کار ندارد. کارشناسان سازمان ملل در گزارشی محرمانه به شورای امنیت این سازمان از شواهدی دایر بر همکاری ایران و کره شمالی در این زمینه از طریق کشور همسایه کره شمالی خبر دادند. گفته می‌شود منظور از کشور همسایه چین است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از پاسخ صریح به پرسش مربوط به محل نگهداری دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تلویزیون الجزیره خودداری کرد. رامین مهمانپرست تنها گفت که ظاهراً این خبرنگار گذرنامه آمریکایی و کانادایی هم دارد، اما ایران تابعیت مضاف را به رسمیت نمی‌شناسد. او افزود که ایران در حال پیگیری این مسئله است. خبرهای رسیده از تهران حاکیست که تقیه رحمانی روزنامه‌نگار و از فعالان ملی مذهبی بار دیگر زندانی شده است. آقای رحمانی 24 ساعت پیش از آن پس از مدتی حبس به قید وثیقه آزاد شده بود. بر پایه گزارش‌ها به تقیه رحمانی گفته شده است که بعد برای امضای صورت جلسه آزادی خود به دادسرای مستقر در زندان اوین برود، اما به جای آزادی او را بار دیگر زندانی کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ممنوعیت خروج از کشور محمد رسولوف کارگردان سینما ایران لغو شده است. این خبرگزاری از خود ایمان میرزازاده وکیل آقای رسولوف نوشته که پرونده موکلش همچنان در مرحله تجدید نظر است. او افزوده که ظاهرا به دلیل نمایش فیلم به امید دیدار ساخته آقای رسولوف در جشنواره فیلم کن، مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم به رفع ممنوع خروج بودن کارگردان فیلم گرفتند، اما از آنجایی که نمایش فیلم پایان یافته معلوم نیست که او به فرانسه برود. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی فردا چهارشنبه برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای به کویت می رود. در پی اعلام کشف یک شبکه جاسوسی برای سپاه پاسداران در کویت و محکومیت چند تن در این ارتباط، کویت و جمهوری اسلامی عده‌ای از دیپلمات‌های یکدیگر را در اقدامی متقابل اخراج کردند. علی اکبر صالحی در چند هفته اخیر از قطر، عمان، عراق و امارات متحده عربی نیز دیدار کرده است. گفته می‌شود او قصد داشته به عربستان سعودی نیز برود، اما ریاض با آن موافقت نکرده است.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود همکارم و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم. و در اینجا در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، کاریست از همکارم ژان خاکزاد. این مجله رو با هم خواهیم شنید و من پیش از اون با شما خداحافظی میکنم. با سپاس از همراهی شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا. در برنامه امروز نخست به سوال یک کاربر وبسایت رادیو فردا پاسخ میدیم و سپس بحث آزاد برنامه امروز رو خواهید شنید که در آن سه شنونده شرکت کردند. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا در ایمیلی که برای برنامه صدای شما صدای فردا ارسال کرده و ما رو مورد محبت قرار داده، از ما پرسیده که توضیح بدید که چجوری میشه در سایت رادیو فردا عضو بشیم و خبرنامه های تازه رو از طریق ایمیل برای من بفرستید و تلاش کنید که در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا پاسخ من رو بدید. دوست عزیز، با سپاس از محبت شما یادآوری میکنیم برای اشتراک در وبسایت رادیو فردا و دریافت خبرنامه های رادیو فردا کار ساده است. اگر به وبسایت رادیو فردا در ایران دسترسی دارید، در بالای صفحه روی اشتراک کلیک کنید و آدرس ایمیل خودتون رو در صفحه‌ای که باز میشه وارد کنید و از اون پس خبرنامه های ما از طریق ایمیل به دست شما خواهد رسید. و یا میتونید کار دیگری رو هم انجام دهید، مثلا همین ایمیلی که شما دوست عزیز برای ما فرستادید. ما آدرس ایمیل شما رو وارد بخش اشتراک خواهیم کرد. دوستان دیگر هم که اگر دلشون میخواد خبرنامه های رادیو فردا به دستشون برسه، کافیست به ما ایمیل بزنن و از ما بخواهند که اونها رو مشترک کنیم. ما این کار رو برای شما انجام میدیم. خبرنامه های وبسایت رادیو فردا هر روز از طریق ایمیل به دست شما خواهد رسید و در اونها تازه ترین فیلتر شکن های ما نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با سپاس از همه شما دوستان که با رادیو فردا چه از طریق پیامگیر و چه از طریق ایمیل و پیامک با ما در تماس هستید.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت دارند: آقای سعید، آقای ارجنگ و آقای آرش، که من از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا زندان و زندانیان در ایرانه. چه زندانیانی که به جرایم مختلف ناچار شدن پشت میله های زندان برند و یا کسانی که با آنها زندانیان سیاسی گفته میشه. اخیراً خبرهایی از زندانهای مختلف ایران منتشر شده در رسانه‌های گوناگون. مسئله زندان و شرایط نابسامان زندانها در ایران این روزها دیگه فقط مختص به مخالفان جمهوری اسلامی نیست که از وضعیت بد زندانها در ایران بگویند، یا زندانیان سیاسی از وضعیتشون در زندانها گله و شکایت کنند. حتی در مجلس شورای اسلامی هم نمایندگان مجلس درباره این موضوع تذکر دادند. سازمان زندانها اعلام کرده که بودجه‌ای که در اختیار دارد برای این همه زندانی، زندانیانی که شمار آنها روز به روز افزایش می‌یابد، خیلی کم است و حتی قادر به تأمین 3 وعده غذا برای همه زندانیان نیست. با این حال هنوز جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان حامی دولت دهم در مجلس اصرار میکنند که وضع زندانها در ایران خوب و استاندارد است. حالا این استاندارد در حد استانداردهای جهانی است یا مسئله دیگری است، اون رو نمیدونیم و این مسئله رو من با هر سه شما در میان میگذارم. وضعیت زندانها رو در ایران و وضعیت زندانیانی که پشت میله های این زندانها در ایران قرار دارند چگونه است؟ اگر موافق هستید با آرش شروع میکنیم.
اولین چیزی که ما در مورد زندان میتونیم بگیم اینه که زندان برای چیه؟ یعنی هدف از این که یه نفر زندانی میکنن چی میتونه باشه؟ زندان باید یه جایی باشه که باعث تعذیب و تربیت آدم بشه، جایی که آدم چیزی بره اشتباه کرده یا بخواد خودش رو درست کنه، نه اینکه بخواد اونجا بره یا یه چیزای جدیدتر و تازه‌تری بشه تو عمرش و تو دنیای بیرون دیده باشه. شاید اصلا بیرون وجود نداره و خیلی از مشکلاتی که ما الان داریم میتونه از اونجا شروع بشه. یعنی خیلی از مشکلاتی که ما تا حالا باهاشون روبرو نشدیم میدونیم که از زندان شروع میشه. اولین چیزی میخواستم در مورد زندان بگم، اول اینکه ما زندان رو بد تعریف کردیم. زندان یه جایی برای اصلاح و برای کسی که فهمیده اشتباه کرده، نه اینکه کسی که این اشتباهش باعث کسی که این زندان یه موزل خیلی بزرگتری براش باشه.
سپاسگزارم. نظر آرش رو دوستان شنیدید. آقای ارجنگ، نظر شما درباره وضعیت زندان‌ها در ایران و زندانیان اصولاً چیست؟ بفرمایید.
من این نکته رو عرض کنم که متاسفانه زندان‌های ایران اکثریتشون، متاسفانه من تأکید میکنم، زندانیان در زندان‌های ایران بسیار وضعیت نامناسبی دارن، هم از نظر بهداشتی و هم از نظر برخورد زندانبانان. و حتی این زندانی ها رو حتی اون 15 دقیقه‌ای که هواخوری میدن در طول روز و با محدودیت شدید و حتی در بعضی مواقع که خودم شاهد بودم، اینها رو مورد ضرب و شتم با کابل قرار میدن. و اینکه این آقایون الان در نظام جمهوری اسلامی، حالا چه خود شخص رهبری یا مسئولین دیگه نظارت بر زندان ها دارن این مسائل رو مطرح میکنن که سرسخت استانداردن، کاش میشد که همین آقایونی که الان من نامشون رو ذکر کردم حداقل به مدت یک هفته در زندان اینا رو نگه می‌داشتن و متوجه می‌شدن که آیا در سطح استاندارد هست یا نه.
اجازه بدید آقای ارجنگ، در مورد مسائل دیگر در ادامه برنامه حتما گفتگو خواهیم کرد. من ازتون خواهش میکنم که کوتاه بیان بکنید نظرتون رو تا دوستان دیگر هم فرصت داشته باشند که نظرشون رو بیان بکنن در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. با سپاس از ارجنگ که نظرش رو بیان کرد، از آقای سعید میپرسم. آقای سعید، شما وضعیت زندان و زندانیان رو در ایران چگونه میبینید؟
از کنم خدمتون، زندان خب به خودی خود اگر که ما به نفس قضیه نگاه بکنیم، باید در هر جامعه، حتی آزادترین جامعه ها، وجود داشته باشه که جلوگیری بکنه از ناهنجاری های اجتماعی، تا حدودی مشکلات اجتماعی رو حل بکنه و اونایی که دست به خلاف یا اعمال غیر قانونی میزنن، قانون تعریف شده است برای یک جامعه، دست به همچین کارهایی بزنن، باید یه جای جهت تنبیه وجود داشته باشه. ولی خود زندان رو باید ببینیم چه تأثیری روی محیط اجتماعی ما داره. ما الان زندان ها رو که این روزا یه چیز عرفی شده، خیلی به زبون ها در میاد و خیلی ها میشنمیم فلان کس و فلان کس رو گرفتن انداختن زندان، چه اگه خلافکاری گرفتن بیشتر متأثر میشیم. جزئیات این که آدم بخواد ببینه چه کسایی تو زندان ها هست که یاره طولایی میخواد تا تعریفش بکنیم. ولی وزن خود زندان امروزه به نظر من لوس شده، چون که خود اون کسی که قراره تنبیه بشه، یک خلافکار اجتماعی، حالا شامل مواد مخدر فروش باشه یا بزهکار دیگه، در کنار بخشی از انسانهای شریفی که قرار گرفتن، یک نقطه قوتی براشون شده. جنبه مثبت چی من کار ندارم، چون اونا تاثیر مثبت روی اینا میذارن، ولی نقطه تفریحشون شده برای تنبیه و آزار این انسانهای شریف. در زندان اصلا مفهوم معبای خودش از دست داده، اونجا شده تفریحگاه بخشی از زندانیان بسیار خطرناک که نیازی نیست اصلا وادارشون بکنن، چیزی از زندگی دیگه نمونده براشون، دست به هر عمل شنیع بزنن که این زندان و مفهوم زندان رو بگیره. یعنی در واقع هنجار اجتماعی اونجا به وجود نمیاد، بلکه ناهنجاری تشدید میشه. چه بسا که امروز زندانهای ما مأمن امنیه برای ساقی های مواد مخدر و غیره و ذالک.
سپاسگزارم. نظر سعید رو هم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. در اینجا میخواستم از هر سه شما بپرسم که در ایران درسته که سازمانی به نام سازمان زندانها داریم، اما تعدد مدیریت در حوزه کسانی که بازداشت میشوند و زندانها مشکل دیگری است که در ایران خود نمایی میکنه. وزارت اطلاعات زندان داره، سپاه برای خودش زندان داره، نیروی انتظامی برای خودش زندان داره، اینها هر کدام بازداشتگاه ها یا زندان های مختص به خودشون رو دارن و به موازات همدیگه کار میکنن و قوانینی هم که بر اونها حاکمه با همدیگه فرق میکنن. مثلا شما زندان کهریزک رو در نظر بگیرید که زیر نظر نیروی انتظامی است، یا زندانی که اخیراً خبرهایی درباره اون زندان منتشر شده، زندان قرچک که گفته شد چند تن از زندانیان سیاسی خانم‌ها رو به اونجا منتقل کردن. در مورد این موزل که هر نهادی زندان مربوط به خودش رو داره، نظر شما چیه؟ در اینجا اجازه بدید اول نظر آرش رو بپرسیم. آرش، خواهش میکنم، بفرمید.
خواستم بگم خودتون اولین اشاره کردین به موازی کاریه، به اینکه اصلا بازداشت برای چیه. بعد ما چند دلیل داریم، یه موزل اجتماعی سیاسیه و هر دلیلی که باعث بشه یه آدم بخواد به زندان بره، اولین چیزی که یه آدمی که قراره به زندان بره اینه که باید خلافش مشخص بشه، جرمی مرتکب شده مشخص بشه تا تناسب اون بخواد مجازات بشه. ولی یکی از موزلاتی که ما داریم دقیقا همین مسئله است، موازی کاری، که قوانین دوری هسته که دقیقا دست برای این نهادهای پایین نه بالا. ما یه سلسله مراتبی داریم که از بالای نظام گرفته تا پایین که اجراییات هسته. ما همیشه هر موزلی تا اتفاق میفته، از زندان گرفته تا کوچکترین مسئله، مثلا قطع شدن برق، قطع شدن آب، همیشه میایم به اون ستونای اصلی نظام نشونه میریم که این میتونه اشتباه باشه، چون موزل اصلی ما برخوردیه که تو پایین شکل میگیره، از برخوردی که اولین کسی که با یه مجرم که هنوز مشخص نیست ایشون مجرم باشن یا نباشن صورت میگیره. بدترین برخورد با این پایینه. من خودم یکی دو تا مورد سراغ دارم که خودم مستقیم بودم که مسئله ما کشیده شد به وزارتخونه، بعد پایین. ما مسئله ما تو وزارتخونه حل شد، یعنی اصلا مشکلی نبود، خیلی برخورد خیلی عالی، محترمانه، بسیار عالی. ولی وقتی به پایین ترین مرحله که کسی که وظیفه اجرا کردن داره رسیدیم، دیدیم بدترین برخورد، بدترین حالتی که هر کسی میتونه فکرش رو بکنه که شاید اصلا تلفن‌ها شما نباشین، ولی بدترین حالت ممکن با شما اتفاق میفته و نهادهایی هم هستن به این رسیدگی کنن. ولی ما اولین چیزی برخورد میکنیم، یه مجرم گرفته میشه، اولین حقش اینه که به وکیل دسترسی داشته باشه. یعنی یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که ما به وکیل دسترسی نداریم. یک کسی که به عنوان یه مجرم گرفته میشه، اولین مرحله باید وکیل خودش رو ببینه، تا اون وکیل شاید همه به قوانین آشنایی نداشته باشن، شاید چون جرم یک چیزی هست، یکی مرحله ارتکابشه، یکی مرحله اعتراف یا دفاع از خودشه، که اونا میتونن قوانین اینقدر برای اونا بازه که میتونن از بسته که کلمات ما استفاده کنن برای مجرم جلوه دادن ما. یعنی دقیقا برعکس میشه، ما برای اینکه از خودمون دفاع کنیم با حرفایی میزنیم باعث میشه که ما خودمون مجرم جلوه بدیم. و از چیزی که من اعتقاد دارم باید بهش رسیدگی بشه، یکی درس تخصصی زندان، یعنی یه زندانبان اول باید بدونه که وظیفه‌اش چیه. دلیلش این نیست با زندانی برخورد بکنه، دلیلش اینه باید بدونه چجوری با زندانی برخورد بکنه، چجوری زندانی رو متفق کنه که باید اشتباه خودش رو اصلاح کنه، نه اینکه اونا تاخیر کنه یا نمیدونم هر برخوردی که باعث بشه اون طرف عاقبت کار خودش فکر نکنه، به تلافی برخورد دیگران فکر کنه. این اصلی مسئله است که باید پایین تخصصی بشه، یعنی زندانبان ما اول باید یه روانشناس خوب باشه، نه اینکه ما بدترین آدم ها رو بذاریم زندانبان. بعد اینه که ما بدونیم با چه نهادی طرفیم، با چه قاضی طرفیم، با چه وکیلی طرفیم، نه اینکه تقریبا از اول هدف این باشه که ما رو محکوم کنن، حالا چه شکنجه روحی، فیزیکی، که روشای خیلی خوبی بلدن. یعنی از کسیم به نظر من یکی وکیله، یکی قاضیه، که ما بدونیم با چی طرفیم، که این بزرگترین موردیه که من میتونم ببینم تو زندانهای ما هست. و یه موردی هم که خودتون اشاره کردی اینه که نهادهای ایران هر کدوم جداگانه یه زندان مخصوص دارن، که من خودم به چشمم چندین مورد دیدم. یعنی یکی اینکه روزمره میبینیم هر جایی بازداشتگاه یه مسئله هم.
فقط آقای آرش خواهش میکنم کوتاه‌تر بیان کنی تا فرصت این رو داشته باشیم که نظر سعید و ارژنگ رو هم بپرسیم. خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
یه مسئله بود که حتی بنیاد شهید تو زمان جنگ میگفتن بازداشتگاه داره. یعنی اگه این مسئله باید خلاصه یه نهادهایی باشن که نظارت کنن، یه انسان اینقدر کرامت و ارزشش بالا هست که هر کسی نباید به خودش اجازه بده یه انسان رو در بند کنه. و این بزرگترین موزل شاید به نظر من که هر نهادی برای خودش یه جایی رو به عنوان یه بازداشتگاه، به عنوان یه زندان، که اونا اون فرد رو اونجا نگه میدارن، و سلسله مراتب رو طی میکنن تا بعد به زندان میرسه. یعنی بدترین حالت شاید راحت‌ترین جا برای مجرم زندانه، ولی بدترین جا اون بازداشتگاهی که اون طرف باهاش برخورد داره، اطلاعات، آگاهی، نیروی انتظامی میده با، یعنی همه اینا برای خودشون بازداشتگاهی دارن. این خیلی بده، یعنی بدترین حالت یکی میتونه فکرشو بکنه. این هیچ راهی هم برای این باز نگذاشتن که طرف بتونه پیگیری کنه برای که همچین جایی بوده، برای که به اینجا کشیده شده.
بله، یعنی کسی پاسخگو نیست، یعنی واقعا نهادی که پاسخگو باشه برای مشکلاتی که برای یک فرد که به هر اتهامی بازداشت شده و بعد حتی بیگناهیش ثابت شده، کسی نیست که پاسخگو باشه. آقای آرش سپاسگزارم، عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم چون زمان به سرعت پیش میره و برنامه رو باید با نظر هر سه شنونده ما دنبال بکنیم. در اینجا نظر سعید رو درباره همین سوالی که با شما مطرح کردم میپرسم. سعید بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که آقای آرش خیلی خوب جامع توضیح دادن. ما به جای اینکه بگیم هر کدوم از این سازمان‌ها و گروه‌های مختلف حاکمیت زندان خاص خودشونو دارن، باید این تعبیر داشته باشیم که هر کدوم بازداشتگاه خاص خودشونو دارن. و چون سازمان زندان‌ها یک برنامه تعریف شده ای داره یا پذیرش زندانش به تعداد مشخصی تعریف شده هست، طبیعی تا انتظار پذیرش زندانی بعدی باید جاش وجود داشته باشه. گاهی پیش میاد تو این بازداشتگاهی که شما مربوط به هر کدوم از مراکز اطلاعاتی یا سپاه یا غیر وزاره که اسم آوردی، ممکنه یک بازداشت موقت به بازداشت طولانی مدت تبدیل بشه بدون اینکه تکلیفش معلوم بشه، یا مراجعینی که میخوان به این بازداشتی یا تماس بگیرن تا تکلیفشون از طریق دادگاه ها معلوم نشده اجازه ملاقات بهشون نمیدن، میدوننشون. من فکر میکنم که اینجوری بگیم تعبیرش دقیقتر و بهتره. هر سازمانی برای خودش بازداشتگاهی داره و چون حجم و کثرت بازداشت‌ها تو این ایام اینقدر زیاد شده که دادگاه‌ها فرصت رسیدگی به جزئیات کار اونا رو نداره یا در واقع شاید هم به تعبیر نمیخواد انجام بده، این وضعیت تو این بازداشتگاه‌ها میمونه. و چون بازداشتگاه‌ها از یه انسجام مثل سازمان زندان‌ها برخوردار نیستن، رفتارهایی که اونجا شما می‌بینید رفتارهای ممکنه به مراتب بدتر از درون زندان‌ها باشه، یا کارهایی که انجام میشه به خاطر عدم تخصص نگهداری بازداشتی‌ها، حالا شرایط بد، بیماری‌ها، امراض مختلف مصری، عرض کنم خدمتتون عدم بهداشت، مواد غذایی، غیر وزاره، کمبوداشون روی بازداشتی‌ها به قدری تاثیر سوء بذاره، یا امکانات خنک کننده محیط یا گرم کننده محیط به قدری اثر سوء بذاره که دوره زندانی قانونیش کمتر انتشار ببینه. من فکر می‌کنم اینجوری تعبیر بکنیم و تا تکلیف بازداشتی مشخص نشده هیچکدوم از اینا از این بند دلهره‌آور آزاد شدن بهره نخواهند.
سپاسگزارم. نظر سعید رو می‌شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. و آقای ارجنگ، نظر شما درباره زندان‌های مختلف در ایران، زندان‌هایی که به طور موازی کار می‌کنند، نظر شما؟
من خدمت شنوندگان عرض کنم متأسفانه در جمهوری اسلامی این بازداشت‌های موقتی که بعضی از ارگان‌ها دارن مثل نیروی انتظامی و سپاه، اکثریت این افرادی که نگه می‌دارن به مدت طولانی مدت، حتی بوده تا 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، اینها غیرقانونی هست و علتش هم اینه که متهم هیچ دسترسی به هیچ وکیلی نداره، شرایط بسیار سخت و توأم با شکنجه داره این افراد رو نگه می‌دارن که اصلا مجال درست فکر کردن هم بهش نمیدن، اینقدر این رو مورد اذیت آزار و شکنجه میدن. اگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی صدای منو میشنون، باید بهشون بگم که اکثریت این افراد در محدودیت خیلی شدید از نظر بهداشتی هستن، به طوری که در این بازداشت‌های موقت و یا به عبارتی سلول‌های انفرادی حتی از نظر سرویس بهداشتی اینا بسیار محدود هستن، به طوری که خیلی از این افراد متأسفانه دستشون شکسته بود. حالا من اطلاع ندارم که آیا در شکنجه‌های قبلی دستشون شکسته بود یا نه، بر اثر حادثه خاصی در شکست بود، ولی این دست شکسته رو میگرفتن و میپیچوندن و طرف از حال میرفت. من انتظار دارم که مسئولین جمهوری اسلامی از جمله خود مقام معظم رهبری که این همه بحث عدالت میکنن و بحث انسان دوستی میکنن و صحبت از حقوق بشر اسلامی میکنن، خود رهبر جمهوری اسلامی سرکشی، به این بازداشت‌های غیرقانونی که احداث شده از طرف ارگان‌ها و نهادها دری بزنن، وضعیت زندانی‌ها رو از نزدیک ببینه، با اونها صحبت بکنه و نحوه برخورد زندانبان‌ها رو هم بشنوه از زبان خود زندانی.
اخیراً تعدادی نامه از سوی زندانیان سیاسی منتشر شده از شکنجه‌هایی که در زندان دیدند. دوستان، برای اینکه شکنجه در ایران به طور کلی وجود نداشته باشه، شما چه راه حل‌هایی رو میتونید پیشنهاد بکنید؟ اجازه بدید با آرش شروع بکنیم، بعد نظر شما آقای ارجنگ و آقای سعید رو هم جویا خواهم شد. آقای آرش بفرمایید.
مسئله خیلی خوبیه فرید، مسئله شکنجه و علت. ما دایره جمهوری اسلامی داریم، پس اولین چیزی که داریم باید قوانین اسلامی اجرا بشه. در مورد شکنجه، یکی از بدترین اعمالیه که میتونه روی مجرم اجرا بشه یه شکنجه است. ما بیشترین آمار شکنجه رو جمع کنم با اطلاعاتی در اختیار دارم تو بازداشتگاه ها صورت میگیره، یعنی یکی از اون جایی که ما قدرت پیگیری کردنش و دایره دفاع از خودمون رو نداریم اونجا. ما تو قوانین اسلامی، تو قرآن ما اومده که به هر اندازه، چه قصاص، چه دیه، چه حد، به هر اندازه که جرم داریم باید به همون اندازه ما مجازات بشیم. یعنی اگه کسی به چه صورت کسی فیلی زد، فقط حق داره چه حکومت چه اون طرفی که مظلوم واقع شده یه فیلی جواب بده. ولی ما خیلی وقتا شاهدیم، یعنی بزرگترین گله‌ای که من دارم تو همین مشکلاتی که واسه خودم دوستان پیش اومده، مجازات ما اصلا هیچ تناسبی نداره، چه در مورد اعتراف گرفتن و چه در مورد مجازات کردن، هیچ تناسبی با هم دیگه نداره. یعنی اگه واقعا بخواد این اجرا بشه، باید قوانین اسلامی اجرا بشه و این لازمه اینه از سطح بالا تا پایین این اجرا بشه.
سپاسگزارم، نظر آقای آرش رو شنیدیم. از آقای سعید خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو درباره راه حلی هم اگر به نظرتون میرسه که میتونه جلوی اعمال شکنجه رو بگیره، اون رو هم بیان کنید. آقای سعید خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
این موضوع سر نوع شکنجه و انواع شکنجه نیست آقای خاکزاد. اصلا ما باید تصور بکنیم که این بازداشت ها توجیه اصولی دار یا نداره. وقتی شما برای بازداشت هاتون توجیه ندارین، هر رفتار دیگه اختیارادی نیست برای اونا. شما مثلا، ما ادعامون این حکومت جهانی هستیم، ارگوی حکومت های اسلامی جهانی هستیم. آخه این چه ارگویه که بعد از 33 سال انقلاب زندانهاش خالی که بود پر شده، تازه جا نداره، زندانهای موازی هم کنارش گذاشتن. این فرضی که ما داریم میشنویم با چه معیار انسانی میتونیم توضیح بدیم آقا اگه این کارو بکنن شکنجه کمتر میشه، اگر اون کارو بکنن زندانی کمتر میشه؟ نفس قضیه حکومت ما، حاکمیتی که رو ایران برقراره، این با هنجارهای اجتماعی همگن نیست. طبیعیه که مسائلی هم که به تبعش پیش میاد، شکنجه هایی که ما میشنویم برای اون، برای اخباری رو که میشنویم، دل ما رو به شدت به درد میاره. نه ما که ایرانی هستیم که به جای خودش، حتی اروپایی ها، آمریکایی ها، حتی اسرائیلی هایی که حکومت بر انسان انسانه، فرق نمیکنه هر عقیده و ایمانی داشته باشه، نفس شکنجه نفس انسانی نیست و هیچ انسانی از رنج و آزار کسی دیگه به لذت نمیفته مگر مشکل روانی داشته باشه. و من باز دوباره تکرار میکنم، خود زندان ها مسئله که چرا اصلا دیداری اینقدر بازداشت صورت، چه به چه توجیه؟ اصلا جرم سیاسی تو قانون تعریف شده که این همه بازداشتی داره؟ اون مسئله وقتی ازشون بازگذاشته دیگه شکنجه کرده، براشون نباید خیلی سخت باشه. من آرزو میکنم روزی برسه که روابطی که بین انسانها غالبه در تمام دنیا، تو کشور من هم وجود داشته باشه، بازداشت‌ها کاسته بشه و انسانها با همدیگه رفتار انسانی داشته باشه، نه بر اساس معیارهای خودی و غیر خودی و غیر متعلق.
سپاسگزارم از سعید، سپاسگزارم از ارجنگ و همینطور سپاسگزارم از آرش که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 20420221124113 و یا 20420221124114. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420
603-874-150. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.